کنی از وضعیت اکنونی جامعه هند، زبان هندی هست، فرهنگ هندی هست، اما این گزارش این فرهنگ بیشتر از رهگذر زبان انگلیسی به مخاطبان در جامعه جهانی منتقل میشه.
حالا خیلی جالبه که براتون بگم که یک صفحاتی از اون حسب حال گاندی رو میخواندم، اتوبایوگرافی که به دست داده شده از نوشته های خودش درباره روزگارش. میگه که روزگاری که درس میخواندم یک معلم سانسکریت داشتم و یک معلم زبان فارسی و این دوتا با هم رقابت میکردن اصلا در آموزش و اینکه محبوب تر باشن. اینم برای من خیلی جالب بود. خیلی متشکرم که در این گفتگو با من همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و خوشحال شدم که صداتون را از دیار دور شنیدم.
سپاسگزارم. انشاءالله شما و همه شنوندگان عزیز در پناه حق باشید. من هم روز خوبی برای شما آرزو میکنم.
تندرست باشید و خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
روز شمار ادبی. نوزده اسفند سال روز درگذشت نصرالله مردانی شاعر. نصرالله مردانی 23 دی ماه 1326 در کازرون متولد شد. او یکی از شاعران تأثیرگذار در سالهای پس از انقلاب و از چهره‌های ماندگار ایران در حوزه ادب و فرهنگ بود. مردانی از کودکی مجذوب شعرهای حافظ و شاهنامه فردوسی شد و ذوق شعر سرودن در وجودش شکوفا گشت. در کلاس چهارم ابتدایی اولین شعر خود رو سرود که شعری طنز و کودکانه بود. سبک شعری او بر بسیاری از شاعران تأثیر گذاشت و ردپای ترکیبات و تصاویر او رو میشه در غزلهای دیگر شاعران انقلاب اسلامی مشاهده کرد.
روخانه وجود ما راز سر به مهر یک آغاز مبهمیم، ما راز سر به مهر یک آغاز مبهمیم، یعنی در این سراچه بازیچه آدمیم. شاید به شیب دره این جنگل بزرگ ما سایه ای ز شاخه یک بیده در همین بر پرتگاه صخره صحرای نیستی گویا که ما نتیجه لبخند یک دمیم. چون نقطه کوچکیم به پرگار روزگار، چون نقطه کوچکیم به پرگار روزگار، اما برون ز دایره هر دو عالمیم. در ما هزار عالم دیگر نهفته است، ما جام در غبار فرو رفته جمیم. از ما ربود دیو زمان خاتم روان، از ما ربوده دیو زمان خاتم روان، آنجا که ما تجلی اسماء اعظمی. سنگینی تمامی عالم به دوش ماست، ما در حریم عشق تو ای دوست محرمیم. در دور هست و نیست به خمخانه وجود ما سرخوش از شراب نشاط آور غمیم، جوشیده از بلندی فریاد ما زمان، جوشیده از بلندی فریاد ما زمان، گاهی چو رود آتش و گاهی چو شبنمی، در ما بهشت و دوزخ در هم تنیده است، اهریمن و فرشته یک قصه با همین. آگه نشد ز سر سویدای ما کسی، آگه نشد ز سر سویدای ما کسی، ما قصه شگفت مسیحا و مریمیم، ما قصه شگفت مسیحا و مریمیم. و سلام.
آفرین 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 آقای مردانی، خیلی خوب.
آخرین شعر و صدای شاعر زنده‌یاد نصرالله مردانی رو شنیدید که سالها پیش حوالی سال 82 در دیدارهای رمضانی رهبری با شاعران ایراد شد خدمت ایشان و شما شنیدید. اهالی برنامه زنده ققنوس حتما می دانند که سه روز نخست ققنوس طراحی محتواش با تهیه کننده ارجمند این برنامه سرکار خانم مردانی است که دختر زنده‌یاد نصرالله مردانی هستند. فکر می کنم مجال خوبی است برای اینکه بتونیم با ایشان اندکی گفتگو کنیم، ایشان که نفس پدر رو و حال و هوای زیست ایشان رو و روش و منش ایشان رو به تمامی درک کردن. تا دقایق دیگر گفتگو رو با تهیه کننده سه روز نخست برنامه زنده ققنوس، دختر زنده یاد نصرالله مردانی، سرکار خانم مردانی آغاز میکنیم. سپاسگزارم که با ما همراه هستید در برنامه زنده ققنوس در کنار حضور تهیه کننده ارجمند برنامه ققنوس در سه روز نخست سرکار خانم مردانی هستیم. درود بر شما، همیشه شما رو آن سوی این شیشه به نظاره نشستم تنگام که طراحی محتوا می‌کردید. اینکه شما رو اینجا در استودیو می‌بینم جالب است. یاد پدر هم گرامی باد، به بهانه سال روز کوچه پدر قرار هست که با شما گفتگو کنیم. خانم مردانی درود بر شما، خوش آمدید به ققنوس.
سلامت باشید، ممنون از شما گوینده عزیز برنامه ققنوس، و من سلام میکنم خدمت همه شنوندگان برنامه.
سپاسگزارم. خانم مردانی، دختر یک شاعر ناماشنا بودن چه حس و حالی داره؟
خب حس خیلی خوبی داره دیگه. من همیشه از این که پدرم رو، البته سخت بود ها، یعنی ما همیشه این دوری از پدر برای ما همیشه یه مقدار غمگین و ناراحت کننده بود، ولی حس اون غروری که با آدم دست میداد که به هر حال ایشون وقتشون همش در خدمت به فرهنگ و ادبیات کشور داره صرف میشه، یه حس غرورآمیزی برای ما ایجاد میکرد. و من حالا خاطره هایی در طول این سالهایی که پدر زنده بودن دارم ازشون، از زمانهایی که در واقع هم پیش ما بودن و هم دور از ما بودن، که برای من همیشه یادآوری اون خاطره ها خیلی شیرین و دلنشینه.
اون مخصوصا اون حالا سالهای نخست جاهایی که کار میکردید مثلا توی سازمان اینها، سایه پدر رو حس میکردید یا اینکه اصلا دوست داشتید که این فهمیده بشه که شما مثلا دختر ایشان هستین؟ یا دوست داشتین که نه یه هویت خیلی مستقل تری داشته باشین و خودتون رو با خودتون دریابند؟
من خب حالا رشته تحصیلی خودم اصلا ارتباطی با ادبیات نداشت و من اولین کارم رو با تدریس در رشته خودم، حالا در چه در حالا دبیرستان و دانشگاه شروع کردم، ولی بعدن که وارد سازمان شدم خب بود دیگه، سایه پدر بود و ولی موضوعی که یعنی من اتفاقا حالا اولین برنامه هایی هم که من می ساختم مثلا ربطی به ادبیات نداشت، حوزه علمی بود، ولی خب به مرور اون حوزه ادبیات هم از من توقع می شد که برنامه داشته باشم دیگه. من کم کم حالا تو حوزه ادبیات هم برنامه های مختلفی زدیم تا بعد از اینکه رسیدیم به ققنوس و با
طراحی کنیم. که تفاوت وجود داره بین مثلا سرکار خانم مریم مردانی بودن با دختر زنده یاد مردانی بودن، میدونید خیلی وقت آدم دوست داره از زیر اون سایه خارج بشه و اون به من فردی خودش رو به تمامی به من سیر و ظهور بگذاره. از پدر بگین و از اون خاطراتی که داشتین، اون نخواستین شعرهایی که شنیدین.
من دوست دارم که برای شنوندگان برنامه ققنوس خاطره اولین شعری که پدر سروده که فکر کنم یه خاطره جالبی هستش رو تعریف کنم. پدر اولین شعرش رو در حدود 10 سالگی یعنی در کلاس 4 ابتدایی سرودن. البته خب از بچگیشون اون ذوق شعریشون بود و تو بازی های کودکانشون شعر می سرودن. منتها اولین چیزی که به عنوان شعر تجلی پیدا کرد و اسم شعر روش گذاشته شد در کلاس 4 ابتداییشون بود و داستانش از این قرار بود که دوتا از همکلاسی هاشون با همدیگه دعوا کرده بودن و فردای اون روز پدر یکی از بچه ها پسرش رو آورده بود مدرسه، معلم تو کلاس حضور نداشت، ایشون با عصبانیت در کلاس رو هل داده بودن و بچه رو مثلا پرت کرده بودن وسط کلاس. بعد پدر من هم اونجا اون ذوق و قریحهی که در وجودش پنهان بود شکوفا میشه و همونجا فل بداهه با عالم کودکی خودشون یه شعری میگن من این شعر رو تقدیم میکنم به شنونده های ققنوس. نبود معلم تو کلاس، کلاس بود پر ز هراس، خرسی اومد در کلاس، قدش 2 متر کله تاس، مثل قولک با دست راست داد هل در کلاس، خلاصه کس نبود حواس که بیند این خرس چه بلاست، وای هراس وای هراس از این خرس کله تاس، ناصر که کرده بود هراس زر خورده بود ترشی و ماست. خلاصه پدرتون فضای حالا خفقانی که بچه ها همه ساکت شده بودن و پدر اون کودک اومده بود حالا یه
همون خرس
وحشت ایجاد کرده بود تو عالم بچگی، همچین شعری رو میگن و بعد که به شدت فضا عوض میشه، بچه ها همه شروع میکنن به خندیدن و حالا معلم و مدیر مدرسه که بعدن این شعر رو از زبان پدرم شنیده بودن با وجود این که نمیتونستن جلوی خنده خودشونو تو حضور بچه ها بگیرن و خلاصه یه جبه
بلی حال اون پسرم که باباش اومده بود دیدن داشت
بله خیلی متاسفانه اون پسره خیلی گریه کرده بود و چون از بستگان پدری پدر بزرگم بود شبش با پدرش اومده بودن دم در خونه بابا بزرگم و متاسفانه سر اون قضیه یه کودکم بابای من خورده بود، یعنی برای اول شعری که سروده بود تشویق که نشده بود
بهاشو از همون اول دادن.
آره بهاشو بهای شعر شاعر رو داده بودن. بله
بسیار خوب. حتی پس از اون هم در واقع بابا یکی از در واقع شاعران مؤثر شعر انقلاب محسوب می شدند. حالا اگر ما یک سگانه برای شعر انقلاب قائل باشیم که سید حسن حسینی است و سلمان هراتی است و زنده‌یاد قیصر امینپور، یقینا اگه ضلع چهارم و از لای دیگری می شداش حتما زنده‌یاد نصرالله مردانی جزء این مجموعه بودند. هیچ وقت شده مثلا ایده بگیرید از ذهنیت ایشون، از اون خیال پردازی های ایشون توی کارهاتون؟ اصلا بابا سهم داره تو پرتو منظومه فکری شما؟
به هر حال چون اون نگاه بلندی که پدر داشتن، همیشه بلند پرواز بودن و همیشه نگاه بالایی داشتن. اون حالا من چون رشته میگم ادبیات نبوده، شاید تو رشته ادبیات نه، ولی تو مسیر زندگی نوع نگاهشون میتونست یه الگوی خوبی برای همه ما باشه. و خب ما از بچگی مثلا در منزل اون ساده و محقری که در کازرون داشتیم، پدر حدود 10 سال کنگره علامه طباطبایی رو برگزار میکردن که این کنگره محل پذیرایی جمع کثیری از شاعران و ادیبان و فرهنگ دوستان سراسر کشور بودن. بزرگانی مثل آیت الله آملی، آیت الله جعفری، اینا بدون از اینکه مثلا هزینه‌ای براشون بشه با هزینه های خودشون تشریف می آوردن در شهر کوچک کازرون و یک برنامه شکوف و با عظمت در کازرون برگزار می شد که به هر حال ما در فضاهای این چنینی چون قرار می گرفتیم و با بزرگان این چنینی رفت آمد می کردیم تأثیر می داشت روی
فکر ما. حالا خوب از کازرون یاد کردین. خیلی وقتا یه جغرافیا، یه فضاهای جغرافیایی به واسطه اون نماد فرهنگی، علمی، هنری یا ادبیشون اصلا بالا میان، دیده میشن، تبدیل میشن اصلا به یک جغرافیای فرهنگی، به یک جغرافیای ادبی. ببین مثلا اگه قیصر نبود ما هیچ وقت گوتوند رو نمیشناختیم مثلا، که حالا گوتوند اصلا یه قطب ادبی شده، بچه‌ها خیلی درگیر ماجرای ادبیات هستن. یا مثلا در نیشابور به همین ترتیب، خود آباده که در استان فارس هست، تا پیش از گروه سرود آباده هست کسی نمیدونست کجای نقشه هست. درست. یعنی به واسطه اون نماد هنری ما آباده رو شناختیم. من که خودم اصلا مال استان فارس هم شهری هستیم در واقع، هم استانی هستیم به تعبیر. در مورد کازرون هم این اتفاق افتاد که مثلا به واسطه حضور بابا که انقدر شناخته شده بود، کازرون یه وجهه ادبی پیدا کنه.
کازرون بله، خب خیلی از بزرگان ادبیات کشور به واسطه کازرونی بودن پدر به کازرون سفر میکردن و آشنا میشدن با شهر کازرون. و اتفاقا آقای دکتر حداد عادل یک اون کتاب سوم دبستانمون قصه اون
دبستان من یا شما
زمان ما، حالا نمیدونم تا زمان شما هم بوده یا نه، اون سفر آقای هاشمی تو اجتماعی سوم
خانواده آقای هاشمی،
خانواده آقای هاشمی بله. فکر کنم که تا زمان شما هم بود، سفر خانواده آقای هاشمی از کازرون به مشهد که به نیشابور فکر کنم سفر میکنن رو به خاطر اون رفت آمدهایی که با پدر به کازرون میکردن و
اون درس آقای حداد عادل نوشته بود.
بله که آقای دکتر بسیار زیبا اون مسیر کازرون تا نیشابور رو خیلی زیبا، شهرهای مختلف رو
آره. اینا تاریخ شفاهی میشه
اینا رو دکتر برای بچه های همسن فکر کنم 10-11 ساله دیگه سوم دبستان به زیبایی به تصویر کشیده بودن. حالا شروعش از کازرون بود و خیلی از
پس ماجرای این درس اینه.
آره حالا جرقش از اونجا بوده، ممکنه دلایل دیگری هم داشته، ولی خب علت آره سفرهایی که میکردن اون جرقه خود و این داستان رو نوشتن که شروعش از کازرون بود به خاطر حالا دوستی و علاقه که به پدر داشتن.
آرامگاه پدر رو هم دیدم، زنده یاد نصرالله مردانی، یه شکل ویژه‌ای به خودش گرفته، در واقع تبدیل به یه نماد فرهنگی شده، یه سازه خوبی هم داره. یکم توضیح میدیم برامون؟
پدر وقتی که فوت کردن چندین مکان برای در واقع خاک سپاریشون مقبرشون در نظر گرفته شد، گفتن حالا یا تهران در اون قسمت قطعه هنرمندان بذاریم یا در حافظه شیراز یا جای دیگه کازرون، که پدر خودش گفتن نه من به خاطر علاقه
وصیت بوده.
آره خودشون گفتن که من اصلا بررسی شدی، چون پدر به خاطر مریضی فوت کردن آمادگی اینو داشتن آره که به زودی فوت میکنن، ایشون گفتن که من ترجیح میدم که یعنی باید اینجوری بشه که یک مقبره ای اونجا بنا نهاده بشه در یه باغ بهار نارنج که وسعت چند هکتاری هم داره و یک ساختمانی هم کنارش هست که ما کتابخانه شخصی پدر که حدود چندین هزار جلد کتاب هستش رو به اونجا منتقل کردیم. اون ساختمون رو کردیم کتابخانه عمومی که برای مردم استفاده بشه، یه مرکز فرهنگی هنری ایجاد بشه و مقبرم کنارش باشه. حالا برای کسانی که یعنی یک ظرفیت رو ایجاد کردیم که به کمک مسئولین شهرداری آره کازرون که بشه از این ظرفیت استفاده کرد برای کسانی که دوست دارن فعالیت فرهنگی کنن، دوست دارن فعالیت ادبی کنن در شهرستان‌های به قول شما مثل کازرون، مثل گتفن، مثل جاهایی که حالا مفاخر ادبی دارن، مردم هم بتوانند یه استفاده های این چنینی داشته باشن.
خیلی متشکرم خانم مردین، ببخشید دیگه من در لحظه از شما درخواست کردم که تشریف بیارید داخل. متشکرم از این سالها که برنامه قهنوس در سه روز نخست با طراحی محتوای شما ارائه میشه و خب خدا رو شکر مقبول صاحب نظران هم قرار گرفته باشه. لطف شماست، به مهر گوش میکنید. متشکرم.
اجرای خیلی خوب و در واقع توانمند شما باعث شده که برنامه ققنوس در بین ادب دوستان به هر حال یه جایگاه خوبی داشته باشه.
لطف شما، سپاسگزارم از حضورتون در استودیو. شاد باشید. گفتگوی من مهدی محمدیان رو در برنامه زندگی ققنوس با تهیه کننده برنامه سرکار خانم مریم مردانی شنیدید که دختر زندگی نصرالله مردانی هستند و تهیه کننده برنامه. به مناسبت سالگشت کوچه پدر از ایشان دعوت کردیم برای این گفتگو. همچنان با ما همراه باشید. همین گفتن در مورد روش، منش و اندیشه شاعرانه زندگی نصرالله مردانی رو پی میگیریم. در مورد ویژگی های غزل حماسی در شعر زنده یاد نصرالله مردانی قصد دارم گفتگو کنم با استاد خلیل شفیعی، شاعر و پژوهشگر حوزه ادبیات. درود بر شما استاد شفیعی، بسیار خوش آمدید.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما ای دکتر و همه شنونده های فرهیختتون، در خدمتون هستم.
متشکرم از شما. ما وقتی از غزل حماسی صحبت می‌کنیم در واقع یک صدای دیگر هست در عرصه غزل به تعبیری، کمی این صدای دیگر رو برامون روشن‌تر می‌کنید؟
خواهش می‌کنم. ابتدا من عرض می‌کنم خب در دسته‌بندی مضامین شعر فارسی و ادبیات ما عموما سه دسته به اصطلاح شعر داریم: ادبیات غنایی، ادبیات تعلیمی و ادبیات حماسی، که اینها معمولا با توجه به اون رویکرد شاعران و اندیشه‌ای که دارن و قالب‌های شعری که انتخاب میکنن در کل تاریخ فرقی نمیکنه، از به اصطلاح ابتدای شعر فارسی تا امروز که دوران معاصر هست، تو این سه موضوع ما شعرها رو بررسی میکنیم.
ولی
اگر ما بخوایم بگیم که خب حالا باز کردن این سه موضوع که دیگه اشعار غنایی، اشعار عاشقانه است، اشعار لطیف است، اشعاری که بیشتر جنبه به اصطلاح احساسات عاشقانه، احساسات انسانی در اون بیان میشه، که یکی از شاخصهاش مثلا نظامی هست. ادبیات حماسی هم که از نبرد و به اصطلاح دلاوری و اون جان پشانی ها میگه، که مثلا ما میتونیم در فردوسی اینو به صورت مشخص ببینیم. و ادبیات تعلیمی رو هم اگر بخوایم مثال بزنیم، مثلا بوستان سعدی که هدف آموزش و تعلیم یک سری مضمون‌های اجتماعی، اخلاقی و انسانی است. اما اگر ما بخوایم یکی از شاخص‌های اصلی شعر انقلاب رو در آمیختن دو موضوع ادبیات غنایی و ادبیات حماسی بدونیم و بعد اختصاصاً وارد قالب غزل بشیم، اون واقع متوجه میشیم که پیش قراول آمیختن حماسه و غزل، چون معمولاً غزل در شعر فارسی بیشتر از همون ادبیات غنایی پیروی میکنه و سعی میکنه احساسات عاشقانه و احساسات لطیف انسانی رو بیان بکنه، خب پیش قراول این وجه شعر یعنی آمیختن مضمون حماسه با غزل که معمولا مضمونش غنایی بوده، به خصوص در شعر انقلاب نصرالله مردانی است، زنده یاد استاد نصرالله مردانی و خیلی از شاعرهای دیگه که ممکن هم هست که از ایشون شهرت بیشتری دارن یا هم داشته باشن یا هم رده ایشون باشن، به خاطر این سبک و سیاقی که نصرالله مردانی در اشعارش خلق کرد و من چون افتخار داشتم شاگرد ایشون بودم و هم نفسشون بودم، خودم شاهد تولد خیلی از آثارشون و مباحثی که مطرح میکردن بودم و با ایشون بسیار گفتگو میکردم در این خصوص، میتونم بگم که در این عرصه به اصطلاح در همون غزل حماسی انقلاب مردانی تکتازه و فکر نمی کنم کسی دیگری بتونه با ایشون قابل مقایسه باشه در دوران معاصر، نزدیک بهش شدن و ولی حتی خیلی از شعرهای نامی از ایشون تأثیر گرفتن. در هر حال مردانی کسیه که شعرش جریان سازه و به معنی واقعی کلمه همه جامعه اون روز ما، چه جامعه بعد از انقلاب، چه جامعه‌ای که در مورد هجوم دشمن قرار گرفته بود در زمان جنگ و توطئه‌های داخلی و خارجی و تهاجم فرهنگی و تهاجم برحال اون سلاح‌های نظامی و دشمن و اینا، واقعا همه منتظر بودن در اون دوران که ببینن از دهان مردانی و از کلام مردانی چی بیرون میاد و با اون به اصطلاح شور و حالی پیدا می‌کردن. در حال اینو میخوام بگم، منظورم از این عنوان کردن این موضوع این بود که مردانی شعرش جریان ساز بود و به معنای واقعی موج ایجاد میکرد. البته خب یه سری شعرهای دیگه هم بودن در دوران معاصر و هستن هنوز که شعرهاشون جریان ساز بود، ولی یک مقدار گذرا بود، یعنی ماندگار نبود. ولی مردانی جز اون گروهیه که شعرش هم تأثیرگذار بود و هم فراگیر بود و هم در اون باید دقت و تأمل بیشتری انجام میشد، یعنی چه در فضای بیرونی و عمومی ما میبینیم که تأثیر اشعار مردانی چقدر زیاد و فراگیر بود در بین عموم مردم و چه در بین شاعران شاخص و رده بالا استقبال می شد و موج ایجاد می کرد. می تونم بگم که حتی بر روی کسانی مثل زنده‌یاد سید حسن حسینی در اون دوران و خیلی از شاعرهای دیگه، شاعرهایی که هنوز هم هستن مثل آقای غزوه، آقای کاکایی و کسای دیگه، تأثیر میذاشت و میشد رد پای این تأثیر گذاری و در اشعار اونها دی
یه
بله بفرمایید.
چیزی به نظر من در مورد او دوچار فقدان بود، مثلا یک جور جاه طلبی خیلی زیاد یا مثلا بلند نام شدن، نمیدونم مثلا اینکه او رو حالا نمیدونم مثلا اینکه در کازرون بود اونجا ریشه داشت، شاید مثلا بین تهران و کازرون بود، در مرکز خیلی نبود، چون میدونم مثلا شعرش به نظر من شعر پیشنهاد دهنده بود، ولی فکر میکنم مثلا اون جایگاهی که همین الان با دختر خانمشون داشتم صحبت میکردم، گفتم مثلا ما یه مثلث شعر انقلاب رو میشناسیم، اما اگه این مثلث بخواد ضلع چهارمی داشته باشه یا شکل چهارمی داشته باشه قطعا اون نصرالله مردانی است. ولی میدونید انگار که یک عدم تمایل به برجسته شدن، به اینکه مبدع باشه، پیشنهاد دهنده باشه، بیشتر دوست داشت که در اون جریان شعری حرکت کنه، علارغم اینکه شعرش ظرفیت پیشنهاد دهندگی خیلی زیاد داشت.
بله
موافقی ما هم؟
بله شما به نکته بسیار جالب اشاره کردید. جالبه من تقریبا یکی دو هفته پیش در برنامه زندگی تلویزیونی استان فارس همین مطلب رو عرض کردم.
بله.
که مردانی در حقیقت دو تا رسالت های زیادی داشت، ولی یک رسالت و اون کاری بود که خودش انجام میداد و جریان سازی میکرد، و یک رسالت دیگه هم که